بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید در واقع 49مین ادب از آدابی که باید رعایت بشه انتخاب کردن مکان مناسب برای دعاست. و این هم به استناد فرمایش حضرت امام هادی علیه السلام، انتخاب زمان مستند به قرآن کریم بود، رسیده جناب یعقوب علیه السلام بعد از اون خبطی که فرزندانشون کردن، آمدن اظهار ندامت و پشیمانی و طلب مغفرت کردن، به پدرشون عرض کردن شما برای مادر واقع دعا بکنید، ایشان فرمودن صوفا استغفر، یعنی در واقع من یک زمان خاصی رو به دنبالش میگردم که بعضش گذشت. اما استناد این که چرا مکان خاص باشه فرمایش حضرت هادی علیه السلام، این هم به واسطه فرمایش حضرت رسول اکرم کتاب الله و اطرتی ما در این در واقع پازل حرکت بکنیم، هم مستند به قرآن و هم مستند به فرمایشات معصومی سلام الله علیه مجمعین. امام هادی علیه السلام فرمودن ان لله مواطن یحب ان یدعا فیها فیجیب، اماکنی هست که خداوند دوست داره در اونها دعا بشه تا اجابت کنن، یعنی محبوبیت برخی از اماکن و مدخلیت برخی از اماکن نسبت به اجابت دعا، خدا دوست داره در یه مکانهای دعا بشه تا در اونجا در واقع اجابت بشه. شاید وجهشی باشه که میخواد شرافت اونجا رو در اون مکان، شرافت و منزلت اون مکان رو در واقع ثابت بکنه برای دیگران. در جلسه گذشته به مناسبتی که چون در آستانه در واقع ایام زیارت مخصوص از رضا بودیم، یکی از اون مکانها رو ما گفتیم و اون مشهد رضا بود و اون هم فرمایش حضرت هادی علیه السلام به صقر بن ابی دولف فرمودن به این که قصد میکنی قصد زیارت امام رضا رو میکنی، قصد میکنی، بعد وارد میشی در بالا سر حضرت دو رکعت نماز میخونی و در قنوتت هر دعایی بکنی، هر دعایی، یعنی هیچ قید و بندی نداره، هیچ قید و شرطی نداره که دعای دنیوی باشه یا اخروی باشه، فقط دعای دنیوی مثلا فرض کنی هم و غم باشه، هر دعایی اما از دنیا و آخر، هر دعایی که بکند در قنوتش، مگر اینکه خدا نکرده درخواست گناه بکنه او نباشه، اینم فرمایش استادیه، حتما حضرت حق به خاطر شرافت اون موقع و بقعه در واقع اون دعا رو مستجاب بکنه. یکی دیگه از در واقع مشاهدی که اجابت دعا در او هست، حرم از سید الشهداست حائر حسینی، و این روایتش رو از امام باقر داریم و از امام صادق علیه السلام هم داریم، قریب به یک مضمون هستن با تفاوتی در برخی از کلمات. حضرت باقر علیه السلام فرمودند ان لله تعالی عوض الحسین من قتله، ان الله تعالی عوض الحسین من قتله، خداوند در عوض شهادت سید الشهدا سه چیز رو قرار دادن، ان جعل الامامه فی ذریته، نسل امامت تا وجود نازنین حضرت مهدی همه از فرزندان سید الشهدا هستند و نه از فرزندان حضرت امام حسن مجتبی. یک. دومون چیزی که در وجود نازنین حضرت سید الشهدا قرار دادن به عوض اون شهادت، یک استثنای در فقه، این رو عنوان کلی است که من برای سید الشهدا میذارم، سید الشهدا استثناء فقه ما هستن. ببینید ما در فقه، ما اولا این رو بدونم بینندگان عزیز، ما هر عملی رو که انجام میدهیم ولو عمل عرض بزرگتون که به حسب ظاهر خوبی باشد، باید مستند باشد به رساله عملیه. نقش احکام متاسفانه به واسطه برخی از عرض بزرگتون که تفکراتی که ایجاد شده خیلی کم شده، جامعه ما دنبال این است که با خودمون میفهمیم. نه، ببین، رجوع به عالم متخصص اصل عقلایی است، جاهل به عالم باید مراجعه بکنه در هر زمینه. حالا من که در فقه در واقع جهل دارم، باید به مجتهد در واقع رجوع بکنم. من که در پزشکی جهل دارم باید به دکتر مراجعه بکنم و حرف او رو در واقع بدون خواستن سند در این که اون دکتر مستندی هست باید تحقیق بکنم، در اون مجتهدم که این مجتهد در واقع شایسته هست باید تحقیق بکنم. اما اگر مجتهد در اون رسالش فرمود که مثلا این کارو باید انجام بده، دیگه دلیلی نداره من سوال کنم. اون یه بس علمیه، او در حوزه علمیه مطرح میشه. نقش رساله متاسفانه کم شده. یک بخشش این است که آدم ها نمیدونن که بحث تقلید بحث عقلایی است، یعنی بکار انداختن مبانی عقلی و عقلایی. اقتضاعش این است که انسان در چیزی که نمیداند از کسی دیگر تقلید بکنه، کما که در سایر شؤون ما این کار رو انجام میدیم. فقط در مسئله شرعی میشه تقلید میگن کار مثلا پس به فلان حیوان است. نه، شما در پزشکی هم همین کار میکنی، در مهندسی هم همین کار میکنی، در تمام امور تخصصی. حالا این یه بحث استطرادی بود که ما مطرحش کردیم، ولی خب جاش هم بود. اما منطبق بر فقه ما، خوردن خاک حرام شرعی است، ولو از توی بیت الله حرام آورده باشن، یعنی از توی خانه خدا کس توفیق پیدا کرده باشه اون ورود پیدا بکنه و قدری خاک بخوره، اون خوردنش حرامه. روضه نبوی، حرم امیرالمومنین، حرم حضرت رضا، قبرستان بقی، اون خاک ارزش خوردن نداره، اگر چه برای توتیای چشم اونش حرفی نیست، اما ارزش خوردن نداره و حرامه. اما امام باقر علیه السلام بفرماید در مقابل شهادت سید الشهدا، خداوند شفا را در قربت سید الشهدا قرار داده. این دو تا چیز رو میرسونه: یک، اولا خوردن این خاک جایزه، دو، خوردن این خاک ثمره داره، ثمرهش که شفا داره. این چیزیست که برای هیچ یک از ائمه سلام الله علیه و اجمعین و حتی خود رسول گرامی وجود ندارد. بنابراین سید الشهدا در این مسئله استثنای فقه. و سومین چیزی که در باب سید الشهدا وجود دارد و اجابت دعا عند قبره، اجابت دعا نزد قبر حضرت سید الشهدا در حائر حسینی. مشهد الرضا رو عرض کردیم، حائر حسینی رو هم عرض کردیم، سومی رو هم در مشاهد مشرفه بیان بکنم و بعد بریم سراغ اون موقف دوم، مکان دوم. مشهد قروی، حرم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. قال الصادق علیه السلام: ان ابواب السماء لتفتح عند الدعاء الزائر لامیر المؤمنین. درهای آسمان برای کسی که زیارت کننده امیرالمؤمنین است و دعا می کند در اون موقف باز است. فلا تکن عن الخیر نواما، از این خیر و برکتی که برای اون زائر حاصل شده است از صادق ما غفلت نکن. یعنی حواس جمع کن، در آوازه، ممکنه یهو بسته بشه. پس تا مادامی که کنار مزار علی ابن ابی طالب علیه السلام، سید الشهدا، حضرت رضا و سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین، این یکی از امکنه است، مکانها است که حضرت حق فرموده من جو دوست دارم شما دعا بکنید، دعاتونم در همونجا مستجاب بکنم. این یکی از مشاهد. بلاصفت این که مشاهد اهل بیت رو جلوتر مطرح کردم این بود که من چون در جلسه گذشته بحث رو آغاز کردم و در شرف زیارت مخصوص حضرت رضا بودیم و الا ادب اقتضا میکنه اول راجع به این مکان صحبت بکنیم. روضه نبوی، حرم و مسجد النبی، وجود نازنه پیامبر از این شأن اسلام، روضه منوره. امام صادق علیه السلام دو تا روایت از ایشون میخونم، هم میفرماید دعا اونجا مستجابه، هم به ما دستورالعمل میدهد که اگه خواست اونجا دعا بکنی چجوری دعا بکن. هر دوش رو من بیان میکنم. با هم که صحبت میکردیم برخی از بینندگان ظاهرن که پیام داده بودن که منابع روایاتی رو که اولا اگر من بخوام منابع روایات رو بگم یکی از اشکالاتش اینه که چون من روایت زیاد اشکال که البته نیست یکی از برکاتی که بحث بنده داریم که روایات زیاده بخوایم تعداد واقع منبع بگیم یه مقدار مشکل ایجاد میکنه ولی نکته مهم اینه که این بحث به این شکلی که من دارم مطرح میکنم در یک کتابم نوشته نشده که حالا من به عزیزان آدرس بدم اما مجموعتا اونایی که اهل هستن برای پیدا کردن منابع روایی یه نرم افزاری هست نام نرم افزار نور که همه در واقع روایات در اکثر کتب اونجا جمع شده حضرات عالی که دنبال منبع میگردی میتوانی مسئله دعا رو در واقع برجسته بکنید و حول و حوش این کلمه و کلید واژه به کتاب‌هایی که در اونجا روایات دعا جمع آوری شده مراجعه بفرمایید.
نرم افزار نور رو میتونید برای تهیه بکنید.
اون رو تهیه بکنید که به راحتی با کلید واژه دعا.
بسیار.
توجه فرمودید. که بینندگان فکر نکنن ما حرف بی سند نمیزنیم ولی منبع هم بخواهیم بگیم خیلی کاسخ میشه حالا امام صادق علیه السلام راجع به دومین مکان که روزه نبوی است روزه منوره پیامبر عظیم الشان اسلام است اینطور بیان میکنه ان کانت لک حاجه هر وقت تو یک حاجتی داشتی فجعل قبر النبی خلف کتفنک و استقبل القبله و رفع یدک هر وقت حاجتی داشتی به حرم حضرت رسول اکرم مشرف بشی حرم رو در پشت سر قرار میدی پشت دست ها قرار میدی پشت در واقع کتف بشی دیگه پشت سر قرار میدی رو به قبله دست ها به آسمان وسأل حاجتک فإنک أحرى أن تقضى إن شاء الله أحرى یعنی سزاوارتری در این صورت به اجابت دعا سزاوارتری تا اینکه مثلا در جای دیگه بخوای دعا بکنی از اون اینجا برای اجابت خیلی شایستگی دارم حالا اگر ورود پیدا کردین چجور دعا بکنیم اینم باز از بیان نورانی حضرت صادق علیه السلام از به ما بگیم که اذا دخل دل مسجد هر وقت که وارد مسجد پیامبر شدی فن استطاعت ان تقیم ثلاثه ایام اگه امکانش بود که در حرم در شهر مدینه سه روز بمونی اونم حالا الاربعا والخمیس والجمعه روز چهارشنبه پنجشنبه جمعه این سه روز رو اگه استطاعت داشتی که بمونی خب چی کار بکن؟ صم الاربعا والخمیس والجمعه هر سه روز شروع بگیر و صل لیلة الاربعا و یوم الاربعا عند استوانة التي تلی رأس النبی شب چهارشنبه و روز چهارشنبه کنار ستونی که بالا سر قبر پیامبره اونجا نماز بخوان و لیلت الخمیس و یومت الخمیس عند استوانت ابی لبابه شب پنجشنبه و روز پنجشنبه کنار ستون ابی لبابه عزیزانی که مشرف بشن اینا اونجا مکان یابی شده مشخصه چیز مجهولی نیست میتونن پیدا بکنن و از اینجا آدرس دادن خب چیز بی‌معنایی خواهد بود دیگه انشاءالله همه مشرف بشویم به امن و امان بودن در واقع تمام سرزمین ها و بلاد اسلامی و انشاءالله استخلاص اونجا از ظلمه و لیلت الجمعه و یوم الجمعه عند استوانت التي تلی مقام النبی و شب جمعه و روز جمعه کنار ستونی که نزدیک مقام حضرت رسول اکرم هست ودع و به هازت دعا لحاجته این دعا رو بخون نمازا رو که خوندی بعد از نماز اینو بگو اللهم اینی اسألک به عزتک و قوتک و قدرتک و جمیع ما آهات بهی علمک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی و در حق من این حاجت رو علاقه دعایون به سایت شما مراجعه خواهند کرد عزیزان و این قطعه دعایی که من گفتم رو برداشت خواهند کرد اللهم اني اسالك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما احاط به علمك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي کذا و کذا که در واقع درخواست حاجتون.
در اصل از این روایت میشه برداشت کرد که حاجت حضرت باقر علیه السلام فرمود دیگه، درسته؟ بله. هم به زمان اشاره کردن هم به مکان.
بله درسته،
یعنی زمان زمان هم بله. درش ذکر شده.
اون زمان اون مکان مشرف در واقع مقدس، زمان خاصی بله. هم برای اجابت دعا داره. نمیدونم وقت هست که سبب رو بگیریم.
اجازه میفرمایید فرصتی بگیریم. سلامت بشین ان شاء الله. در خدمتتون هستیم همچنان با برنامه امروز آفتاب شرقی که ان شاء الله هممون توفیق داشته باشیم در محضر پروردگار قرار بگیریم و عرض دعا و عرض حاجات داشته باشیم به برکت لطف و عنایتی که خداوند به همه ما داره. ان شاء الله ما سلامت باشیم و بنده خوبی باشیم برای خدا و خدا رو به حق محمد و آل او قسم بدیم و درود و سلام و صلواتمون رو نثار نبی خدا و اهل بیت عصمت و طاهرین کنیم. خب حاجا در خدمت هستیم برای ادامه بحث.
سومین مکانی که به حسب روایات موقعیت دارد برای اجابت دعا صحرای عرفات است، در روز عرفه، روز عرفه نهم ذیحجه است.
پنجمین مورد میشه اگر اشتباه نکنم.
نه اون سه تا مشهد رو، مشهد رضا و مشهد قروی و حرم موسی من همه رو جزء مشاهد مشرف.
بسیار خوب. همه جدا که بله بله
مشاهد
من دونه دونه شما رو گذاشتم فکر کنم.
بسیار. بعد یکی هم روزه نبوی، دو تا بعد شهر.
درسته. پس همه اونها یک میشه. بسیار خوب.
صحرای عرفات در روز عرفه.
بله.
از امام زین العابدین علیه السلام. اذا کان عشیت و عرفه، زمانی که شام عرفه فرا رسید، ینزل الله ملائکتن الی سماء الدنیا، خدا یک دسته ای از ملائکه رو به آسمان دنیا هم که ما میبینیم نازل میکنند. ثم یقول، سپس به اونها مباهات میکنند، انی اعلم ما لا تعلمون رو بهشون نشون میده. آخه وقتی حضرت فرمود من میخوام انسان رو خلق کنم، اونا گفتن میخوای کسی رو خلق کنی که خونریزه، یسفک الدماءه. فرمود انی اعلم و مالا تر، من چیزی بدونم که شما ها نمیدونید. حالا ثم یقول، همینو میخواد بشه، اون که میگفتم میدونم شما نمیدونید اینه، انظروا الی عبادی، به بندگان من نگاه بکنید، اتونی شعصا قبرا، اینا با حالت قبارالود، با یک حالت جولیده سراغ من اومدن. حکایت از در واقع دل شستن از دنیا، این حکایت از این مناس، ولی موضوعیت دیگه ای نداره. ارسلت الیهم رسولا فصدقوه، من پیغمبری رو سراغ اینا فرستادم، اینا رو تصدیق کردن، به خاطر تصدیق او اومدن اینجا، چون اون پیغمبر بهشون گفت حج باید انجام بدید دیگه. ثم قصدون، اینا قصد کردن آمدن در پی دستور پیغمبرشون اومدن حج، به صحرای عرفات آمدن. فسألونی، از من درخواست میکنن، و دعونی، مرا میخوانن. حالا اشهدو، شما ملائکه که با تون صحبت کردم گواه باشید، ان حقا علی ان اجیبهم الیوم، اینا حق به گردن من خدا دارن و این است که من دعاشون اجابت بکنم. قد شفعت و محسنهم فی مسیئه، آدمای خوبشون و شفاعتشون رو در حق گناهکارانشون قبول میکنم، و تقبلت و من محسنهم، اعمال نیکوکارانشون هم در بست در واقع میپذیرم. پس سومین فضا برای اجابت جانب در واقع عرفات هستش. بعد از عرفات چهارمی نوبت مکان میرسد که شهر مکه است، خود مکه.
خود
ما در واقع شهر مکه سه تا حرف داریم، یکی شهر مکه است، یکی مسجد الحرامه، یکی بیت الله. این سه قطعه از هم کدومشون مکان هستن، هر سه هم از قضا در واقع مکان هایی هستن برای اجابت دعا مناسب. اولا راجع به شهر مکه، از وجود نازنین از رسول اکرم، کسانی که سعادت پیدا میکنن عمره رمضانی میرن، اونا میتوانن مثلا فرض کنید که این اتفاق براشون بیفته. من ادرک شهر رمضان به مکه، کسی که ماه رمضان رو در مکه درک کنه من اول الى آخره، از اول تا آخرش، حالا هر بخشی که تونسته، صیامه و قیامه، هم صائم باشد و هم در واقع عباداتشو انجام بده، کتب الله له مع الف شهر رمضان، شهر رمضان فی غیرها، ثواب این رمضانی که در ماه در واقع در مکه درک کرده 100,000 ماه رمضان در غیر مکه است. یه دونه ماه رمضان در مکه اگر درک کرده باشه معادل 100,000 رمضان در غیر مکه است. چه می شود؟ رحمت خدا در ماه رمضان که عام العام، وقت این رحمت جمع بشود در مکه دیگه اصلا تن
100,000 برابر.
و لهو به کل یوم دعوتون مستجابه، این آدمی که در ماه مبارک رمضان مکه رو درک کرده در به ازای هر روزش یه دعای مستجاب داره، پس شهر مکه مناسبه. پنجمین مکان بیت الله یعنی کعبه، همون خانه که در عصر حضرت آدم ستون گذاری شد، در عصر حضرت ابراهیم علیه السلام دیوارهاش بالا آمد و تا امروز که امروز است مطاف همه مشتاقان و موحدین هستش، کسانی که اهل توحید باشن به اونجا در واقع متصل هستن. در رابطه با بیت الله که خودش موضوعیت داره در اجابت دعا، قال رسول الله من اراد الدنیا والآخره فل یا ام هاذا البيت، هر کسی که اراده دنیا و آخرت را دارد در واقع رهسپار بیت الله بشود. فما اعطاه عبد یسأل الله دنیا الا اعطاه الله منها، بنده این نیست که به کعبه متصل باشد و امور دنیوی را بخواهد مگر این که من امورش را بدهم. ولا یسأله آخرتن، و بنده این نیست که متصل به کعبه باشد و امر آخرتش را بخواهد الا دخر له منها، مگر این که من تعهد میکنم اون حاجت اخروی و معنویش را هم به او شکار بکنم، عنایت بکنم. بنابراین هم حاجت دنیا هم حاجت آخرت به واسطه متصل شدن به کعبه. این هم پنجمی. ششمین مکان از امکنه از بزرگان براتون که مناسب برای دعا بله. مناسب که نه، محبوب برای دعا، خدا دوست داره اونجا دعا بشه، مساجد هستن به طور عموم، هر مسجدی در هر بلادی از بلاد اسلامی. حضرت باقر علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام زین العابدین نقل میکنن که این عبارت در تورات نوشته شده است. امام باقر از وجود زین العابدین پدر بزرگوار حضرتش فرمودن این عبارت در تورات نوشته شده. الا ان بیوتی فی الارض المساجد، آگاه باشی بدانی خانه های من در زمین مساجد می باشند. تو فتوبا لعبد تتحر فی بیته ثم زارنی فی بیته، تتحر فی بیته ثم زارنی فی بیته، خوش به حال اون کسی که تو خونه خودش خودشو پاک کنه، نظیف بکنه، مهیا بشود برای زیارت من در خانه من. سو مزارنی فی بیت، خونه غسل میکنه، خونه وضو میگیره، خونه نظیف میکنه خودشو، حالا نظافت در همه شون. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ الله علی المزور کرامت الزائر، آیا احترام زیارت کننده بر زیارت شونده واجب نیست؟ یه میهمان سراغ یه میزبانی میرود، لازم نیست که میزبان میهمان رو اکرام بکنه؟ حالا تو با این اوصاف اومدی خونه من، من هم که خدا هستم و میزبان، خام تو رو اکرام کنم. رفت رفتن به مساجد آداب داره. شما به زیارت خدا داریم میریم، خشت و گل نیست، کار دله. اینجور باید ورود به لذا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میگن از خونت که میخوای برای مسجد حرکت بکنی آمادگی روحی برای خودت جا دعا بکن، دعا داری. به مسجد میرسی دعا داری، میخوای تو شبستان وارد شی دعا داری، وارد میشی نماز تحیت. نمیخوان مشغولیت ایجاد بکنن. مشغول ترین افراد برای هدایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بودن. آدم ها بیکاری که نبودن که، ولی میدانن مسجد چیه. هر مسجدی، مسجد محل، نه بیت الله اونجور که جا مسجد الحرام، اون که جای خود دارند که مسجد محل که یه سری خیر جمع شده خدا رحمت شو کنه در همین پنجشنبه که بانیان خیر بودن مساجد رو ساختن. خب ما باید استفاده بکنیم، اینجا خشت و گل نیست، اینجا جاییست که خدا میفهمه تو به زیارت من بخوای بیای بینج مدعا آداب داری، آدابشو انجام بده. بعد من وقتی تو اومدی وقت من تو رو اکرام میکنم. اکرام خدا به حد ظرفیت اوست، نه به قابلیت ما. ما که قابلیتی نداریم، ظرفیت خدا هم که لایتناهیست. مدعا هم ببینیم اگر مریض بره پیش دکتر، توجه بفرمایید، و دکتر نسخه بنویسه، اون نسخه که آدم رو شفا نمیده که، اجرای اون نسخه هستش. ما باید خودمون رو در مسیر این عرض به حضورتون رحمت حضرت حق قرار بدیم. آفتاب ممکنه که ویتامین برای بدن داشته باشه، آفتاب ممکنه که استخونا رو صفر بکنه، ولی خب منم باید خودم در مسیر آفتاب قرار بدم دیگه. اون که به تنهایی کار نمی‌کنه که. خانه خدا خیلی در واقع اهمیت داره، ولی من هم باید با آدابش ورود به معنا پیدا بکنم. لذا حدیث خیلی حدیث با اهمیت. من دو تا اگر اجازه بدید ببینم، بخواد برید
یه فرصتی اگر اجازه بدید که دیگه بعدم ان شاء الله برگردیم
که در اهمیت مسجد باشیم. یعنی بیننده هم بدونن که آقا مسجد خیلی جای مهمیه، خیلی جای مهمیه، احترامش باید حفظ بشه.
پس ما سرتیتر بخش بعدیمون رو عرض کردیم خدمتتون تا ان شاء الله برگردیم و صحبت های ارزشمند حاجی علوی تهرانی رو ادامه بدیم. مولای متقیان آقامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که با آمرزش خواهی خود را معطر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند. خدایا ما خیلی تلاش میکنیم که بنده خوبی باشیم، همونطور که حاج آقا هم فرمودند خیلی ها الان شاید در کنار بیت الله الحرام باشند و در سفر حج باشند. خدا انشاءالله از همشون قبول بکنه و قطعا دعاهاشون انشاءالله به مرحله اجابت میرسه. امیدواریم در حق ما هم دعا بکنن اونهایی که دلشون میخواد حاضر باشن در کنار حرم نبوی و در کنار بیت الله الحرام. خدا انشاءالله قسمت روزیشون بکنه و دستامونو ببریم بالا و بگیم خدایا اگر که این توفیق نصیبمون نشده، حداقل در مساجد و یا مشاهد مشرفه دعاهای ما رو به مرحله اجابت برسون و اگر گناهی کردیم از ما بگذر که ما اگر بارها و بارها گناه بکنیم اما تو همیشه با نظر لطف و محبت به همه ما نگاه میکن. خب محضر گرامیتون، مجدداً عرض ادب و احترام داریم. 12:44 دقیقه است و ما در خدمتون هستیم همچنان با برنامه آفتاب شرقی. داریم در خصوص مکانهای خاص و ویژه‌ای که دعاها به مرحله اجابت نزدیک و نزدیکتر میشه و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و خداوند متعال وعده هاش رو بهمون دادن صحبت میکنیم. از محضر استاد حاجی علوی داریم بهره میگیریم. در خصوص مساجد داشتید مطالب رو بیان میفرمودید و فرمودید که یکی دو تا نکته خیلی خاص و ویژه در خصوص مساجد هست، بفرمایید استفاده کنید.
اول من توضیح بدم، یک راجع به مسجد داریم صحبت بکنیم، بینندگان عزیز بدونن که ما در راستای مکانهای مناسب برای دعا داریم صحبت میکنیم، از بحثمون دور نشد.
درست.
یکی از اون مکان ها
خب بعضی خیلی با دقت توجه دارن، بازم ممنون نشین.
یکی از مکان ها مسجده.
درست.
راجع به عموم مساجد روایت خوندیم، اما راجع به آداب مسجد ما بحث داریم. نمیخوام راجع به اون آداب صحبت بکنم، بخوام راجع به اهمیت مسجد صحبت بکنم. ها برخی آقا میان من خب امام جماعت هم هستم دیگه، برخی میان مثلا مثلا فرض کن من دو سه دقیقه که دیر برسم علاوه شرایط دیگه گله میکنه آقا مثلا فرض کن، یا اگر هم اسمی آقا نماز روزی خود زودتر بخونید بین دعاها کمتر بشه ما زودتر بریم. من بخوام بگم اهمیت بودن در مسجد چیه، مثلا هم که شما تو مسجد باشی. قال علی علیه السلام الجلسة في المسجد خير لي من الجلسة في الجنة، نشستن من در مسجد برای من بهتر نشستن در بهشته.
الله
اگر قدر بدانین امیر در این بیان رو میفرماید. چرا؟ فإن الجنة فيها رضا نفسي، ورود من در بهش خب موجب رضایت خودمه،
درسته.
والجامع فیه رضا ربی، نشستن من در مسجد موجب جلب رضایت خداست. یعنی مادامی که من تو مسجد نشستم دارم رضایت خدا رو چیکار میکنم؟
جلب
میکنم، رضوان الله اکبر، دارم رضایت خدا. این اهمیت اون مکان، این یک روایت. خود بودن در مسجد عبادته. میخوای نماز بخون بخوای نخون، میخوای قرآن بخون بخوای نخون، خود بودن در مسجد عبادته. من نمیگم قال رسول الله ما ینتقان الهوا این هو الله وحی یوها، همه اش وحی است، نه فقط قرآنش، همه اش وحی است. ایشان میفرماید الجلوس و فی المساجد للانتظار صلات عباده. همین رفتی تو مسجد نشستی منتظری که اذان بگن، منتظری که آقا بیاد، منتظری که نماز خونده بشه، این خود اون نشستن عبادته. بعد حضرت بفهمد مالم یهدوس، مادامی که حدثی سر نزنه. بعد بیده یا رسول الله و من حدث، این حدثی که موجب بشه نشستن در مسجد عبادتش باطل بشه چیه؟ قال القیبه، مادامی که تو مسجدش هستی اگه غیبت نکنه دارن عبادت می‌نویسن. خب منی که توفیق ندارم نماز شب بخونم، خب چرا خودم از این فیض محروم بکنم؟ فیض الهی واقعا من حیث الله نبرم چجوری تعبیر بکنم، خیلی آسان داره در اختیار ما قرار میگیره، منتها ما فرار داریم میکنیم. همین نشستن تو مسجد خودش عبادت. حالا هست، ما هم راجع به خود مسجد صحبت کردیم، هم راجع به این که مسجد آداب داره و فقط اشاره کردیم که آدابش واقعا باید رعایت بشه. اما امام صادق علیه السلام فرمود دعا در مسجد مستجابه. اذا دخلت المسجد و انت ترید و ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا، هرگاه وارد مسجد شدی و قصد نشستن داری جز حالت پاکیزه وارد نشو، یا وضو داشته باش یا غسل داشته باش. که و اذا دخلته فاستقبل القبله، وقتی وارد مسجد شدی رو به قبله قرار بگی، ثم ادعو الله خدا را بخوان و صله و از او درخواست بکن و ثم بسم الله الرحمن الرحیم بگو، حین تدخله وقتی داری وارد میشی، و احمد الله حمد الهی الحمدلله رب العالمین و صل علی النبی، یعنی پاتو که وارد مسجد بکنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای فنا حاجت منو بیان کن، در حالی که مطرح عنایت کن، در حالی که رو به قبله است. این در واقع یک روایت. اما روایت دوم که سیره اهل بیت سلام الله علیه مجموعه خودشونه، در روایت اول دستور دادن این کارو بکنیم، در روایت دوم میگن خودمونم این کارو میکنیم. امام صادق فرمان کان ابی اذا طلب الحاجه، پدرم امام باقر هر وقت حاجتی رو میخواستن از خدا مطالبه کنن، طلب ها این در زوال شمس، زمانش نزدیک ظهر، فاذا اراد ذلک وقتی میخواستن مطالبه بکنن قدم شیئا فتصدق به، اول صدقه میدادن و شم من تیبن استشمام بوی خوب میکردن و راه الى المسجد به طرف عرض بزرگی به مسجد میرفتن و دعا الله فی حاجته بما شاء، و از حضرت حق به هر آنچه که میخواستن مطالبه میکردن و حاجتشون رو درخواست میکردن.
یعنی نزدیک ظهر صدقه میدادن، بوی خوش استفاده میکردن، به مسجد میرفتن و دعا میکردن.
بله، البته این موارد رو ما در واقع جز آداب اولیه بیان کردیم. اما رفتن به مسجد جز سیره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برای مطالبه و درخواست کردن. خب در خود مساجد ما رتبه بندی داریم. وقت داریم بیان کنیم رتبه بندی رو؟
کمتر از دو دقیقه
فکر میکنم. به
یک دقیقه و 30 ثانیه تقریبا فرصت.
حالا همینم بتونیم این یک دقیقه و 30 ثانیه مال من یا این
بله دارم شما من زمان خودم رو برمیستم
شما که کریم و نفس هستید. از قرآن مساجد خودشون رتبه بندی دارن. همین مساجد یک در وهله اول مسجد الحرامه. قال الصادق علیه السلام الصلاة في المسجد الحرام تعدل مع الف صلاة. یک نماز در مسجد حرام معادل 100,000 نماز در مساجد دیگه است. دو رکعت. آقا کسی که میره مسجد الحرام برای عمره واقعش این است که 100 رکعت نماز خوندن خیلی وقت نمیگیره. 100 تا دو رکعت. هر نمازش معادل 100,000 نماز در مساجد دیگه است. خدا دیگه به اصطلاح موزی آتیش زده به مورد یا بیا ببر دیگه. دومین مسجد مسجد پیامبره. صلات و قاد رسول الله صلات فی مسجدی هازا تعدل عند الله 10,000 صلات فی غیره من المساجد الا المسجد الحرام. نماز در مسجد نبوی هر نماز در مسجد نبوی معادل 10,000 نماز در مساجد دیگه است غیر از مسجد الحرام. مسجد الحرام میذاریم کنار، مسجد پیغمبر با سایر مساجد که مقایسه بشه یه نماز 10,000 برابر در واقع.
خیلی امسان. خیلی ممنون و متشکرم آقای علوی تهرانی، استفاده کردیم. انشاءالله که الباقی مطالب هم بماند برای هفته آینده. توفیق داشته باشیم در محضرتون استفاده بکنیم و در خدمت عزیزان بیننده باشیم. روز پنجشنبه است، در کنار مزار شهدا دعاگو باشید برای همه بندگان خوب خدا. یاد شهدا را گرامی می‌داریم. درود بر شما و خدا حافظ.